محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله، من الآن إلى يوم لقاء الله. بس بسادت صحبتون درباره دعایی بود که حضرت در سحرگاه جمعه با خداوند راز نیاز می کردن. تا به اینجا رسیدیم که حضرت از خداوند استقامت و صبر و رضا و تسلیم و به قضا و قدر ذات الهیت رو خواستن، اولویت رو خواستن و فرمودن یا قاضی احوائج السائلین، یا من یعلم ما فی الضمیر الصامتین، صل علی محمد و آل محمد. تا اینجا عرض کردیم فاستجب دعایی وقف لذنبی و اوسر رزقی وقز حوائجی فی نفسی و اخوانی فی دینی و اهلی، که انسان دعا رو برای خودش تنها نخواد، سعادت را، عزت را، دنیا را، آخرت را برای دیگرانم بخواد، شریک کنه همه رو، اطمینان زودتر به هدفش میرسد. راوی میگه در عرفات خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم که من از حضرت شنیدم که حضرت فرمودن، خودم دیدم که لبهای حضرت تکان خورد، خودم دیدم که حضرت فرمودن و الا گوشم کر باد و الا چشمم کور باد، که کاملا یعنی شنیدم از حضرت که فرمود اگر کسی در غیاب برادر دینیش برای او دعا کند، خداوند 200,000 برابر به خودش میده. 200,000 برابر. کدام آدم عاقل است که این همه ثواب رو از دست بدهد؟ گاهی شده افراد تفرید میشه. درباره یکی از بزرگان که نمیخوام نامش ببرم، که اگر این حرف درست باشد، فرموده بودن که من 30 سال است که برای خودم دعا نکردم، فقط برای مردم دعا کردم. اگر این حرف درست باشه، اون بزرگ این رویه رو داشته، ایراد برش وارده. چرا سیره ائمه این نبود؟ ائمه بارا الله مغفر لنا ولی، یعنی هم برای مؤمنین، هم برای مؤمنات، هم برای خودش، هم برای دیگران، مرتب دعای ائمه برای همه بوده. اینطور نبوده که ائمه برای خودشون دعا نکرده باشه. ما نداریم یک دعایی که حضرت در اون دعا از اول تا آخر فقط برای مردم خواسته باشه، نه. اینم یک نوع افراد هست. افراد تفرید در هر زمینه درست نیست. الیمین و شمال مذله به طریق الوسطای الجاده، باید که هم برا خودمون هم برا دیگرون، همونطوری که حضرت زهرا سلام الله علیها امام مشتبه فرمودن که در شب نیمه شعبان دیدم که مادرم زهرا مشغول صحبت دعاست، بعد برا همسایه دعا کرد، بعد برا خودش، که بعد اونجا حضرت نمیگه مثلا میگه الجار سمت دار، یعنی حضرت خانه رو هم زمیمه میکنه، حال انسان مقدم بداره حاجات برادران و خواهران دینش رو از باب ایثار، کار خوبیه، اما نه این که من برای خودم دعا نکنم، فقط برای مردم دعا کنم. اینجا حضرت ببینید در تمام این دعاها حضرت همین بیان می کند که مستجب دعایی وقف الذنبی و اوس رزقی وقز هوائجی فی نفسی و اخوانی فی دینی و اهلی. نظیری میاد تا به اینجا میرسه که عرضه میدارد که یا اکرم مقصودن و اجود مسئولن حربت الیک به نفسی یا ملجل حاربین به اثقال ذنوب احملا علا زهری لا اجد الیک شافن سوا معرفتی به انک اقرب من رجاعت طالبون و امل ما لدیه راقبون. رو اینجا دقت کنیم. ای اکرم مقصود، ای کسی که اگر کسی قصد تو رو کرد، هر قاصدی بخوا قصد یک مقصودی کند، از تو کریمتر آقاتر یعنی بخشنده تر نیست در عالم هستی، در عالم وجود. خدایا تو هم اکرم مقصودی هم اجود مسئولی، وقتی کسی از تو سوال کند خوب جواب بدی. اذا سألک عنی عبادی، وقتی که از من بندگانم از تو سوال میکنن راجب به من، بگو خداوند تبارک و تعالی اجیب و دعوت دان اذا دعانی. در این آیه دارد اونجا که شمردن بعضی 6 الی 7 بار خداوند خودشو مطرح کرده. وقتی بندگانم مرا بخوانن من اونها را اجابت میکنم، سریعم جواب. و اجود مسئول، تو که هم اکرم و مقصود و هم اجود هستی، حرب تو الیک فرار کرد. ففر رو الالله. در مسائل سیر و سلوک یک منزلی ما داریم به نام منزل فرار. 1001 منزل است، یعنی سالک الالله، عارف، مؤمن کامل، وقتی میخواد به کمالات برسد مؤمن، باید 1001 منزل یعنی مرحله رو طی کنه. و این 1001 منزل از یقظه شروع میشه، بعد میاد توبه، بعد انابه، بعد از جذب و تا بقای بالله میرسه، که یکی باز از اون منازل منزل توبه است که عرض میکنه. منزل اولی که منزل یقظه است، یقظه یعنی چی؟ یعنی بیداری، هوشیاری، که من متوجه بشم کجای راه هستم، چه کار هستم، اصلا در حال اطاعتم یا در حال عصیان، در حال غفلتم یا در حال تنبه، در اطاعت رحمانم یا اطاعت شیطان، هواپرستم یا خداپرستم، ریاکارم یا خالصم، خلاصه چه کاره هستم، سعیدم یا شقیم، دنبال دنیایم یا آخرتم، خودم رو بیابم، خویشتن یابی، خودیابی، در حقیقت درک موقعیت و شناسای موقعیت رو میگن یقظه، بیداری. دوم میشه توبه. بعد اینکه انسان وقتی دید که آره از خدا دوره، از پیغمبر دوره، از قرآن دوره، از اخلاق دوره، از کمال دوره، فوراً اینجا توبه کنه. و توبه هم اگرچه با استغفر الله ربی و اتوب الی، استغفر الله من جمیع الذنوب و الآثام، اینا همه خوبه، الفاظ خوبه، اما توبه عمله، حرکت دله، حرکت قلبه، نه حرکت بدن و حرکت زبان. حرکت زبان خوبه، ما این قبول داریم، دستورم داریم که به زبانم اقرار و اعتراف کنه، اظهار بالاخره ندامت پشیمانی کنه، اما دل حرکت کند به سوی خدا، جان و روح حرکت کند به سوی خدا. و دستور داریم به پیغمبر اکرم، روز یک شنبه دوم ماه ذوالقعده بود، فرمود میل ندارید توبه کنید، میل ندارید توبه کنید. گفتن یا رسول الله خیلی کار خوبیه، کیه که میل نداره توبه کند؟ فرمودن وقتی یک شنبه دوم از ماه ذوالقعده شد، نه دوم ما، یک شنبه دوم، غسل کنید، غسل توبه، وضو بگیرید، دو تا دو رکعت نماز بخونید، در هر رکعت یک حمد، سه تا توحید، یکی یک بار سوره فلق و سوره ناس، دو تا دو رکعت به این وضع بخونید. بعد که این چهار رکعت نماز رو خوندید، استغفار کنید، 70 بار استغفار کنید، استغفار 70 رو به لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم تمام. شیخ عباس اینجا یک لا حول ولا بیان کردن، علامه طباطبایی اعلی الله مقام شریف می فرماین که شیخ عباس از اقبال سید ابن طاووس نقل میکنه این سند رو. در اقبالهای قدیم نسخهای خطی 7 لا حول ولا داره، بسم الله الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. در چاپ‌های فعلی اقبال اینا انداختن، در چاپ انداخته، دیگه کسی هم جرأت نکرده که حالا برون نسخه اصلی رو پیدا کنن بعد بیا چیزی اضافه کنه، ترسیدن. ولی شون میگه نه، 7 لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بعد یه دعای خطی هم داره، یا عزیز یا غفار اغفر ذنوبی و ذنوب جمیع المؤمنین و المؤمنات فانه لا یغفر الذنوب الا انت. که حضرت فرمود وقتی کسی این نماز رو با ایمان، با عقیده، با اون غسل، با اون وضو، با این توحید، با این فلق و ناس، با این ذکر را بیان میکنه با اوغله، ملکی میگه بنده خدا عمد را سر بگیر، خدا گناهانت را بخشید، مبارک باد بر تو این توبه. ملکی دیگر میگه بنده خدا، خدا پدرت را هم بخشید. ملکی دیگر میگه مادرت هم بخشید. ملکی دیگر میگه اقوامت هم بخشید، دوستانت هم بخشید. همینطور آقا شروع میکنه این ملائک هی تنیت و تبلیغ گفتن به کسی که یک توبه این چنینی در ماه ذوالقعده انجام میده. یکی از اصحاب عرض کرد یا رسول الله، حالا اگر ما موفق نشدیم که در ماه ذوالقعده یک شنبه دوم این توفیق نصیب ما نشد چه کنیم؟ فرمود هر وقت که انجام بدید این ثواب دار، هر وقت، منتاش در بعضی از ایام افضله، مثل خود یک شنبه اون ما، یا عصر چهار شنبه که موقع اجابت توبه، قبولی توبه حضرت آدم علی نبینا و علی و علیه السلام است، یا جمعه، شب جمعه، اینا همه ثواب داره. در اصل اینجا مزد می فرماید خدایا، اون وقت یکی از این منازل گفتی منزل توبه است، اول یغزه، دوم توبه. توبه هم خب خیلی شرایط داره، اگر انسان این شرایطش رو رعایت کنه زودتر نتیجه میگیره. من الان در صدد بیان توبه، بیان توبه نیستم. حرب تو الیکه و وقف تو بین یدیک، در مناجات شعبانی خدای فرار کردم، وقت یکی از منازل سیر و سلوک الله منزل فراره. حالا منزل چندمی است من الان یادم نیست، اما از اون منازل اوله، خیلی اون آخرا نمیره. بلا منزل تواضع است، منزل ایثار است، منزل تبتل است، منزل حسن خلق است، اینا همه منازلی است. قرآن هم میفه ففر رو الالله، به سوی خدا فرار کنید، از خدا فرار نکنید. حضرت زهرا سلام الله علیها در فرمایشاتش مرتب در اونجا داره خدایا افر رو الیک، خدای من فرار کردم آمدم در خانه تو. چقدر زیباست. خب انسان سحرگاه جمعه به خدا عرض کند که هربت الیک به نفسی، خدای خودم آمدم، با نفسم آمدم، با جانم آمدم، با پای خودم آمدم، کسی من نیاورده. خدا کن انسان خودش با پای خودش برود به درگاه خدا. حالا درست نصیحت موعظه دیگرون اثر داره، خوبه، جالبه، باید اینا باشه، اما اگر انسان خودش به منزل یقظه برسه، یعنی واقعا اونجا بفهمه در چال خودش با پای خودش بیاد به درگاه خدا، اثر بیشتری داره تا اینکه بیارنش. حرب تو الیکه به نفسی یا ملجل حاربین، ای ملجا و محل و پناه فراری ها. گفت که یا آقایی بود در نجف عبد فرار بهش میگفتن، از اون چاقوکشا و قلدرا و داشا و غلامای نجف بود، همه ازش حساب میبردن. خیلی هر که بهش میرسید دیگه از ترس سلامش میکرد. مرحوم ملا سنقلی همدانی که از عرفا و علما و بزرگان بود، یه وقت از خیابان عبور میکرد، یک مرتبه این آقای عبد فرار که گفتم خیلی آدم منحرفی بود، ملا سنقلی همدانی بهش اعتنا نکرد، علت داشتید این آدم فاسدیه، اگه بخواد سلامش کنه بهش اعترام کنه جریه پر رو میشه. اسکنارش رد شد و سلامش نکرد. عبد فرار رفت جلوگاه شیخ، گفت بله شیر من سلام نکردی. گفت مگه جناب علی کی هستی؟ گفت من عبد فرارم. عبد فرار؟ بله. شیخ فرمود از کی فرار کردی پسر جون؟ از خدا یا از شیطان؟ گفت من بگو از کی فرار کردی تا بهت بگم. بگو خدا که میگه خلاصه نمیتونه از دام ما فرار کنه. دعای کاملا ولا یمکن الفرار من حکومته، نمیتونی. یه سرش انداخت پایین و که عبد فرار از کی فرار کردی؟ راست میگه شیخ، از کی فرار کردی؟ از خدا یا از رسولش؟ از کی؟ همونجا سرش انداخت پایین. اصلا این کلام یک انقلاب عجیبی در این عبد فرار ایجاد کرد. خدا شاهد نوشتن با چشم گریان حاله، یعنی انقلاب رفت منزل عبد فراری که ساعت 9 شب آخر شب با شراب و با مستی میرفت خانش، اون شب اول شب رفت منزل و عیالش میگه دیدم که آمد و هی داره تو خانه قدم بزنه، عبد فرار از کی فرار کردی؟ از خدا یا از پیغمبر؟ خلاصه هی گفت و گفت و گفت و گفت و یک مرتبه دراز کشید، بالاخره هست اینجا، دراز کشید رو به قبله و آقای چند تا لا اله الا الله گفت دارم با استغفار تو به دنیا. این جریان کی گفت؟ ملا حسین قلی همدانی صبح روز بعدش رفت سر درس رو تا نشست رو کرد به طلبا، گفت طلبا امروز درس تعطیل است، بریم به تشییع جنازه. تا جا تشییع جنازه کی؟ که یکی از اولیاء خدا، از اولیاء خدا، خدا خدای کی بوده فوت کرده ما نمیدونیم. حرکت کردن داشتن میرفتن، دیدن ملا سندقلی میره به سمت خانه عبد فرار که چاقش های نجف. رفت در زد و گفتن آقا این چی؟ این که از این اراذل اوباش نجفه، شما میگه از اولیای خدا؟ گفت بله، دیشب از اولیای خدا شد. همین دیشب از اولیای خدا شد، انقلب شد. در زدند و در باز شد و ملا سندقلی با شاگردان رفتن و گفتم ماجرا رو بگو چطور جریان. گو آقا این هر شب که می آمد آقا مست لایقل چی دیشب اول شب آمد، دیدم خیلی گریه ناله فریاد هی داره تو اتاق قدم می زنه، میگه عبد فرار از کی فرار کردی؟ از خدا، از پیغمبر، از کی؟ هی گفت و نعره زد و گریه کرد و فریاد زد و دراش کسی رو به قبله باز دنیا رفت. با یک نگاه، با یک جمله، خدا کند که همه ما به سوی خدا فرار کنیم، نه از خدا فرار کنیم. فرار از خدا بده، به سوی خدا زیباست، خیلی عجیبه. خدا هم قبول میکنه ها، یه تحولی در انسان ایجاد بشه اگر انسان بدانه نمیتونه از دام خدا فرار کنه. این روایت خیلی روایت شنیده باشین، هم از قول امام حسن هم امام حسین، که یه مردی آمد خدمت امام عرضه داشت که یبن رسول الله انا رجل آسن، من مرد گناهکاری هستم، آلودم، ولا اصبر عن المعصیه، نمیتونم خودم نگه دارم، خیلی ضعیفم، ضعیف و نفسم، نمیتونم خودم نگه دارم، نگه دارم از معصیت، یه راه نجات از گناه به من نشان بده. عزلت فرمودن که اگر خواستی اذا اردت ذنوب یا ذن معصیت، وقتی اراده معصیت کردی فتل و مکان لا یراکل، یه جایی برو که خدا تو رو نبین، وزن ماشین خب گناه کنی کن، ما در محضر خدا گناه نکن، حیا کن. آخه عالم محضر خدا است. قل اعملوا فسیرالله عملکم و رسول و المؤمنون ستردون الى عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون الم یعلم بان الله حیرا. یه مکانی انتخاب کن که خدا تو رو نبینه، بدل ماشید. این یک. دوم، لا تاکل رزق الله، رزق و روزی خدا را هم نخور، وزن ماشه. تو داری رزق و روزی خدا را میخوری؟ انسان اگه نان فرعون میخوره برای فرعون باید شمشیر بزنه، نان موسی میخوره موسی. تو داری نان خدا را میخوری، رزق و روزی خدا را میخوری، فرمان شیطان میبری؟ رزق و روزی خدا را نخور، بدل ماشید. سوم، اخرج من ولایت الله، از مملکت خدا خارج بشو، برو یه جایی که مال خدا نباشه، بدل ماشید. چهارم، وقتی جناب اسرائیل آمد جانت را بگیرد، بگو نمیخوام بمیرم، جان ندی. وقتی جان ندادی زنده موندی، فرارم کردی از مملکت خدا، خب دیگه کسی با تو کاری نداره، نه شب اول قبل داری به تعبیر بنده، نه میزان اعمال داری، نه پرسرات داری، خلاصه اون عواقب پس از مرگم گرفتن، فقط جان نده. اگر آمد اسرائیل جان چه بگیره، نمیر، نمیخوام بمیرم، بدن میاد از مردن، خوشم نمیاد. پنجم، حالا اگه هیچ کدام اینا رو نتونستی، فردای قیامت که ملائکه شداد قلاص آمدن ببرند تو جهنم، نرو بو جهنم جای بد یا با داغه، من میسوزم و خلدای طب من نیست، من بخوام برم تو بهشت، نرو تو جهنم. این بنده خدا فکر کرد خب خدایا من کجا برم تو من نبینی، من چی بخورم که مال تو نباشه، کجا برم که مال تو نباشه، کی میتونه از جلوی اسرائیل بیسته؟ کی میتونه فردا جلوی ملاک شداد اغلاس بیسته؟ آقا من در تمام این مسائلی که شما میگی عاجزم. خب پس گناه نکن دیگه، پس معصیت نکن دیگه. میگن یه وقت خدا به اسرائیل گفت که در این مدتی قبض رو کردی افرادو، شد جایی دلت بسوزه، شد جاییم بترسی؟ اسرائیل گفت آره. گفت یه جا دلم سوخت وقتی که مأمور شدم برم جان یه بچه ای رو در میان دریایی بگیرم، جان مادر رو بگیرم، اون مادر جانش رو تو دریا گرفتم، باید روی تخته ای بود، بالاخره این داشت میرفت، حالا بمون سبک خودش مثلا بلمکی مثلا، جان این مادر رو گرفتم، این بچهش پستان مادر شد میمکید و بالاخره بعد به وسیله باد آمد کنار دریا و بالاخره این بچه اون روز خیلی درمالی بچه سوخت وقتی خواستم جان مادرش بگیرم. این بچه این وضع توی دریا چی میشه؟ ولی خدا چیزی نگفتم دیگه، گفتم بعد چه مربوطه خدا، فضولی کنی درگاه خدا تو ماموریت انجام بده دیگه. این دلم سوخت. اونجاییم که ترسیدم یه کمکی رفتم جان نمرود بگیرم، خیلی قول داره. ندا آمد جناب اسرائیل، اون بچه که تو دلت سوخت یه همون نمرود بود، یه همون نمروده بود که اون روز تو دل، این همون بزرگ، ما این نجاتش دادیم آوردیم و و و و اون مسائلی که انجام دادیم، خدا از این کارا زیاد کرده با فرعون با دیگران با دیگران. بعد چی شد؟ حالا کاری ندارم بعد چه شد و بالاخره سگی مأمور شد و آمد و اونجا و بالاخره پستان سگی نمروده شیری خورد و و و. برای خداوند تبارک و تعالی که حکیم علل اطلاق است، ما نمیتوانیم در مقابل او استقامت کنیم، نمیتوانیم در مقابل اسرائیل، نم در مقابل ملاک شداد و قلاز. پس گناه نکنیم صرف و همه گناه نکردنه، خوب شدن. حرب تو علیکه و وقفت و به بله حرب تو علیکه به نفسی یا ملجل حاربین به افقال ذنوب، آمدم اما با بار سنگین، با بار سنگین آمدم. ببینید با بار گران، به اثقال ذنوب احملها، این بار گناه رو هم کردم با پشت خودم آوردم در خانه تو. اون وقت اگر به من بگی چی آوردی، خدایا لا اجدلی الیک شافن سوا معرفتی به انک اقرب و من رجاء طالبون، رجاء طالبون و عمل مالدیه راقبون. هیچ کس ندارم که اینجا شفاعت کنه در خانه تو از من، یا بار گناهم رو تحویل بگیره. فقط اینو میدانم، معرفت دارم به تو، شناخت دارم به تو، که تو نزدیکترین افراد هستی به اهل رجا، به اهل امید. تو خدای راجی، اگر کسی به تو امیدوار باشد او رو میبخشی. هم به انک اقرب من رجا طالبون و عمل ما لدیه راغبون. امید هیچ کسی رو ناامید نمی کنی. لذا یأس و ناامیدی از درگاه خدا از گناهان کبیره است، از گناهان کبیره است. امام سجاد علیه السلام یه عبارت عجیبی داره، عرضه می دارد خدایا، البته کاری ندارم که همه ائمین حرف زدن، یعنی از پیغمبر گرفته تو حضرت حجت در دعای مناجات شعبانیه همینی میگه. میگه خدایا من چیزی نداشتم بیام در خانه تو، فقط جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیله، من اقرار به گناهام، اعتراف به گناهانم رو وسیله قرار دادم که بیام در خانه تو، آمدم بگم خدایا گناهکارم، آلوده ام، معصیت کارم. اذا رأیت ذنوبی فزعت، اذا رأیت کرمک تمت، وقتی چشمم به گناهانم میفته میترسم، وقتی کرم و آقای و لطف تو رو میبینم امیدوار میشم، چون میبینم که خب تو به رحمت کلتی وسط کل شی، سلام علیکم، رحمت تو همه چیز رو فرا گرفته. خدایا کسی جز تو شفیعی جز معرفتم به در خانه تو ندارم. تو عملی، ببینی عمل آرزومندتر، امیدوار کننده تر، مالده راغبون، هیچ کس نیامد در خانه تو در بزند با رغبت و با میل، اون وقت که تو او رو ناامید کنی. یا من فتق العقول به معرفته و اطلق الالسنه به حمدی و جعل ممتن نبی علا عباده فی کفایه لتعدیتی لتعدیت حقی صل علا محمد و آل محمد. ای کسی که عقلها را شکوفایی میکنی، عقلها را فعال میکنی، زبانها را گویا میکنی، عقل فعال و زبان گویا به حمد خودت، و تو عنایت کردی، منت نهادی بر بندگانت که بیایی در خانه من، من شما را کفایت میکنم. حالا آمدم در زم محمد و آل محمد را مبدا کنم. آمد
محمد و آل محمد عجیب.
اون وقت در این فراز ولا تجعل شیطان علا عقلی سبیلا ولا للباطل علا عملی دلیلا، که این دوتا اگر ما بهش برسیم، آقا اینم از نکات کلیدیه، خدایا شیطان را اصلا بر عقل من مسلط نکن، همیشه عقل من مسلط بر شیطان و بر هوا و بر هوس و بر شهوت و بر آمال و آرزو، عقل من حاکم باشد، چون عقل خودش پیغمبره، عقل خودش امامه، خدا شاهده، العقل و ما عبد بالرحمن وقتوس بالجنان، اگر کسی با عقل سلیم حرکت کنه به مقام عصمت میرسه. خدا انبیا و ائمه رو به کمک عقل فرستاده ها، چون خدا میدانست متاسفانه عقل ما در پرتو گناه و معصیت ضعیف میشه، وقتی عقل ضعیف شد اون مخص نیاز به کمک داره دیگه. لذا خداوند تبارک و تعالی انبیا و ائمه را برای هدایت ما، کمک عقل ما فرستاد. لذا فرمودن ان لله علی الناس حجتین، خدا برای مردم دو حجت فرستاده، حجت ظاهری حجت باطنی. حجت ظاهری 124,000 پیغمبر، هر پیغمبر مرسلی هم که صاحب شریعت بوده 12 حواریون یعنی وصی و جانشین اوصیا داشته، اینا همه به کمک ما آمدن که ما رو کمک کنن. 124,000 پیغمبر بدون استثنا برای کمک من و شما آمدن که ما از اینا کمک بگیریم. ما هیچ زمانی نباید فکر کنیم که نعوذ بالله نستجیر، ما مستقلن میتونیم بدون عنایت خدا، بدون عنایت وعی به جایی برسیم. نه، اگر یعنی ما کفایت میکرد ما را عقل، خدا انبیا را نفرستد. پس انبیا ائمه آمدن به کمک عقل ما را مدد کنند، کمک کنند تا به مقصد برسیم. ولذا لکلش این آفه، برای هر چیزی آفتی است. عقل ما هم نعوذ بالله نستجیر بالله، آره اگر هوا بر او مسلط بشود آره شیطان بر او مسلط بشود عقل ضعیف میشود. اینجا میگه خدای لا تجعل شیطان علی عقلی سبیلا، شیطان هیچ رایی به سوی من پیدا نکن. ولا للباطل علی عملی دلیلا، برای خلاصه یعنی اگر برای این که من خدایی نکرده به باطل نرم، تمام راه های باطل را به سوی من ببند. ببند من عرض کردم، بارا عرض کردم خدایا من میخوام اصلا راه باطل رو برم نباشه، عنایت تو آقایی کردی، من آزاد گذاشتی، من انتخاب دادی، من میخوام راه های باطل رو ببندی، فقط راه حق، راه حقیقت به سویم باز بشه، من بیام. چون من ضعیفم، چون شیطان قویست، خدای راه های دیگر به من ببند. او انبیا هستن، او علی علیه السلام است که در مقابل راه حق و باطل قرار میگیره، در مقابل راه نور و ظلمت قرار میگیره، شیطان و رب اصلا تو دهنی میزنه به شیطان، شیطان افسارش میکنه بلکه مسلمانش میکنه. وقتی به پیغمبر عرض کردن که حضرت فرمود برای هر انسان یه شیطانی از این نفس اماره، وقت گفته یا رسول خودت هم شیطان دارم. بله منم شیطان دارم، ولیکن شیطانی اصل ما بیدی، من شیطانم رو مسلمان کردم. مرد میخواد که انسان شیطانشو مسلمان کنه. یعنی چی؟ این نفس اماری به سور کنه، نفس قدسی، نفس مطمئنه. عرضم تمام. صلوات خط فرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
شب دوشنبه و متعلق است به امام حسن و امام حسین، اما چون مصیبت امام حسن کمتر خونده میشه. درباره وصال شیرازی دارد که وصال شیرازی فرمود حضرت زهرا را در خواب دیدم، فرمود وصال شیرازی من از تو گلایه دارم. گفتم چرا بیبی جون؟ فرمود چرا روزی حسن به کم میخوانی؟ میگه حسن میوه دل من نیست، میگه پاره تن من نیست. به خدا نوگل من مظلوم است، به خدا نوگل من مظلوم است، حسن از زهر جفا مسموم است، حسن همیش کس یار نداشت، حسنم مون سغم خار نداشت، حسنم بس که زغم نال نمود، تشنافون از گل لال نمود، حسن جانم حسن جانم حسن.